مادر بزرگوارم داره تولید میشه، یه مقدمه ای باشه برای این که این صدا به گوش مسئولین و نخبگان ما برسه. کشورهایی رو که عرض کردم، چه در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، کار عجیبی نکردند. همه کشورها یک ظرفیت‌هایی و یک خدمات عمومی دارن. اینها آمدن اینو بر اساس یه اولویت‌های هدفمند کردن. ما تو کشور خودمون هم داریم یارانه میدیم، اما از آقایی که ماهانه چند ده میلیون تومان درآمدشه، او هم داره یارانه میگیره، فلان فرد در فلان استان هم داره یارانه میگیره. حالا با نگاه سیاسی اومدیم این شکلیش کردیم، در حالی که همین یارانه موجودی که داره توضیح میشه، اگه با پیوست ملی با نگاه جمعیتی بخوایم اینو هدفمندش کنیم، بسیاری از مشکلات حوزه جمعیت رو میتونه برطرف بکنه.
اینکه شما میدارید دکتر قاسمی کاملا درسته و ما انتظار داریم که مسئولین ما، چه دوستان در مجلس شورای اسلامی چه مسئولین اجرایی، به این سیاست جمعیتی یک اعتقاد داشتن، دو وضعیت بحران رو درک کنن، فهم اینکه ما وارد بحران شدیم، ما از نرخ جانشینی خارج شدیم و داره اتفاقات خوبی برای کشورمون نمیفته.
آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام.
یه سوال دارم ازتون، چیکار کنیم که از این مسئله بحران هستش برای جمعیت کشور خارج بشیم؟
من اول از همه، خب ماها که خودمون کاری نمیتونیم بکنیم جز این که وظیفه‌ای که داریم انجام بدیم. مخصوصا من روی صحبتم با مسئولینه که خواهش میکنم اینا یه مقدار فرصت به ما جوونا بدن که ما هم بتونیم توی این کشور اونطوری که طبیعیه، اونطوری که خداوند تو بدن ما آفریده، اون شکلی بتونیم به سمت طبیعی زندگی کردن پیش بریم، نه این شکلی. به نظر من این شکلی راه درست زندگی نیست.
الان چه بخشای فرهنگی میتونه کمک کنه به حال ازدواج جوونا و به فرزندآوری زوجها؟
اول از همه وزارت کار و بعد از اون فکر کنم تمام نهادهای فرهنگی و اجتماعی، از سازمان فرهنگ اجتماعی شهرداری تهران گرفته تا حتی مثلا سازمان فرهنگ اجتماعی اتوبوسرانی، مترو، همه اینا میتونن مثلا با ترویج ساده زیستی، اون چیزی که توی جوانای امروز ما اصلا نیست، از اون کلانتر میتونیم بریم به بالاتر با کارهایی که توی سطح کلان کشور میتونن انجام بدن. حداقلش تو این وضعیت ترویج ساده زیستی اگر که بتونن انجام بدن، به نظر من خیلی تاثیر داره.
شما اطلاع دارید چند درصد از جمعیت تو نرخ ناباروری قرار گرفتن؟
خب با این وضعیتی که هستش به نظر من یه مقدار اوضاع جوانای ما به خاطر تغذیه، به خاطر آب و هوا و به خاطر تفریحاتی که مثلا میشه اسمشو گذاشت، به سمت این داره میره که اوضاع جسمانیشون به صدمه بخوره. خب همین الانش هم ما توی دور و بریام خودمون میبینیم که مثلا به خاطر فرزنددار شدن مجبورن مثلا ماها سالها برن پول دوا دکتر بدن، بعد آخرش هم هیچی، یا مجبورن که بیخیالش بشن. خب مثلا این مسئله، این مشکلی که این بحرانیه که تو سطح جامعه هستش و مطمئنن زمان بگذره بیشترم میشه.
چگونه میشه این مشکل ناباروری رو حل کرد تو جامعه و کشور؟
بکنم کنم با این وضعیت بشه آینده پیشبینی کرد.
آقا خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردیم و ما صحبتهای شما رو شنیدیم. امیدوارم مسئولین هم تو این زمینه بیشتر دقت نظر داشته باشن. سپاسگزارم، خدا نگهدار.
به سراغ آقای کاویان گرانقدر بریم. از اتاق فرمان میگم فرصت چندانی نداریم و سوال بکنم که در کشورهای جهان از رسانه و فرهنگ عمومی چه استفاده هایی میشه در چارچوب تشویق های جمعیتی و تشویق به فرزندآوری؟
خب این عمدتاً برمیگرده به این که توی کشورهای دنیا جمعیت رو مخل توسعه نمیبینن و فهم درستی از جمعیت دارن و جمعیت
رو محرکه
توسعه میبینن. مثلا توی کشور تو فضای عمومی این تلقی است که جمعیت بیشتر یعنی بیکاری بیشتر، ولی شما این رو در نظر باید بگیرید که محاسبات اقتصادی رو وقتی واردش میشیم، همین نسل هایی که ما با پیشگیری از بارداری از بین بردیم عامل اشتغال جوانان بیکار الان ما بودن. یعنی اگر ما الان معلم استخدام نمی کنیم به خاطر اینه که خب بچه ای نیست که بره مدرسه، اگر ما چه می دونم آتش نشان استخدام نمی کنیم به خاطر اینه که شهرهامون اونقدر بزرگ نشده، و این کنترلی که روی جمعیت گذاشتیم باعث شد که ظرفیت های اقتصادیمون رو الان نداشته باشیم برای اینکه توسعه بدیم، که در عمده خانواده‌های موفق این الگو وجود داشته، منتها هیچ وقت به تصویر کشیده نشده و ما همیشه یک الگوی انتزاعی رو از خانواده موفق نشون دادیم که وجود خارجی نداشته. حالا من می‌خواستم عرض کنم که تو کشورها اصلا این مسئله رو ندارن و فرهنگ عمومی رو پذیرفته که من اگر می‌خوام مثلا بچه بزرگم بره سر کار باید یک نیازی رو در جامعه ایجاد کنم و اون نیاز رو نسل جدید ایجاد میکنه. اصلا نیازی نیست که ما پولی خرج کنیم در ابتدای امر. شما یک مادری رو تصمیم میگیره باردار بشه، میره به پزشک مراجعه میکنه، پزشک خودش به خاطر اینکه شرایط تحصیلش جوری بوده که تا 40 سالگی نتونسته ازدواج کنه، حالا من نمیدونم شاید روانشناسا بعد بیان اینو بررسی کنن، از سر حسادت متخصص زنان ما بهش میگه که بچه میخوای چی کار، بچه نیار، و حالا اون به زور پزشک رو راضی میکنه که من بچه میخوام، میره وارد فرایند درمان میشه، کلی درمان الغایی براش تجویز میکنن، هزینه‌های فرزندایی رو زیاد میکنن. از اینها بگذریم، من میخوام به بحث فرهنگی که توی سوال بهش اشاره شد بپردازم. مادر باردار ما به انواع تحقیرها رو توی بیمارستان شاهد میشه موقع زایمان، و یک خاطره بسیار منفی از زایمان و فرزندآوری برای مادر رقم میزنن. حالا این مادر به عنوان یک کنشگر توی فرهنگ عمومی اومده توی خونش نشسته و یک زوج جوانی ازش میپرسه که من چیکار کنم فرزنددار بشم، میگه که نه خیلی سخته. چرا سخته؟ چون ما براش یک سختی مضاعفی موقع بارداری و زایمان ایجاد کردیم و وزارت بهداشت نمیخواد پول خرج کنه. چرا نمیاد جلوی این پدیده زشت رو بگیره؟ پدیده‌ای که یک مورد دو مورد نیست، در همه بیمارستان‌های دولتی ما داره واقع میشه و حدود 1,400,000 بار در سال این اتفاق میفته. حالا من آلمان رو بگم که به چه صورت هست.
فرصتون خیلی کمه،
در حد یک دقیقه. ببینید، یک زوجی تصمیم میگیره توی آلمان بچه دار بشه، مراکز مشاوره رایگانی از سوی افراد متخصص دولت تدارک دیده، اینها مراجعه میکنن در مورد حقوق مختلف پزشکی اجتماعیشون آگاه میشن، شرایط فرزندداری براشون تدوین میشه، میگن که شما مثلا از بیمه چطور باید استفاده کنی، با محل کارت چطور تعامل کنی، بعد این میاد باردار میشه، شرایط توی بارداری مادران شرایط روحی خاصی رو تحت تاثیرش قرار میگیرن، این هو باز اون مراکز مشاوره میان مادر رو بهش امنیت و آرامش میدن، اطمینان میدن، معرفیش میدن به پزشکای خوب، و نهایتا وقتی خانواده شکل گرفت با فرزند، برای حفظ این خانواده باز هم مشاوره هایی رو به صورت رایگان تدارک دیدن. به اضافه این که فکر کنم برنامه وقتش تموم شده،
وقتم خیلی کم، میخوام یه جنبندی های دکتر قاسمی
سلامت باشید. من فقط عرض کنم که برای حفظ اون خانواده هم حتی اگر زوج وقتی اینو نداشته باشه مشاوره بره، امکان مشاوره تلفنی و ایمیلی رو فراهم کردن که این
امکانات بسیار خوبیه که در حداقل نمونه‌ای که شما فرمودید آلمان ارائه شده. سپاسگزارم میهمانان گرانقدر برنامه، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه امروز حاصل تلاش همکاران من، خانم‌ها سهیلا عیسی‌زاده صدا بردار خوب برنامه، سمیرا صدیقی آیتم ساز، سمیه نجفی گزارشگر برنامه، و خانم فاطمه ربانی هماهنگی برنامه، و سرکار خانم زهرا بهریه تایی کننده خوب و کاربلد برنامه، و خدمتگزار شما مردم ایران سجاد صادقی به عنوان مجری کارشناس در برنامه است. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. برنامه جوان بمان رو تقدیم حضورتون کردیم، امیدواریم که مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان در ادامه برنامه ها با ما همراه باشید.
السلام علیک یا ابا عبدالله حسین. ششمین همایش بین المللی اربعین با محوریت اربعین، همبستگی ملی، همگرایی اسلامی و مقاومت جهانی به همت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود. مهلت پذیرش چکیده مقالات 31 مرداد ماه. زمان برگزاری 20 شهریور ماه 1402. مکان دانشگاه علامه طباطبایی.
علاقمندان می توانند چکیده مقالات خود را به نشانی www.46.atu.ac.ir ارسال نمایند.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بازم به شما شنوندگان عزیز صبح بخیر میگیم و آرزوی روزی بسیار خوب رو براتون میکنیم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید. امیدوارم که لحظه های بسیار پرباری رو در حال سپری کردن باشید. ساعت 7:42 است و خدمتون عرض کنم که میتونید از طریق سامانه پیامک 301035 با ما در ارتباط باشید و اگر نظری دارید در مورد برنامه ها بفرمایید، انشالله در برنامه ها بتونیم از نظر شما استفاده کنیم. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها هم 162 در اختیار شما شنوندگان عزیز، میتونید از این دو طریق با ما در ارتباط باشید. صحبتون بخیر دوستان عزیز. در فرصتی که داریم اجازه بدید که فهرست و زمان پخش برنامه های رادیو گفتگو رو از ساعت 8 صبح تا ساعت 13:30 یا پایان بخش صبحگاهی همون ساعت 14 خدمتون عرض کنم. در ساعت 8 صبح شنونده برنامه رویای نیروی سوم باشید که ویژه برنامه است به مناسبت 28 مرداد. ساعت 8:30 بربال سخن رو بشنوید که اختصاص داره به سخنرانی امام خمینی رحمت الله تعالی علیه. ساعت 9 برنامه‌ای با عنوان سخن تازه تقدیم حضورتون میکنیم. ساعت 10 برنامه زمین 360 درجه را بشنوید. ساعت 10:55 یک میان برنامه کوتاه رو تقدیمتون میکنیم با عنوان سفر عشق. ساعت 11 نوبت میرسه به ویژه برنامه از آنگاهی ظهر تهران با عنوان تا لحظه دیدار و خدمتون عرض کنم که امروز اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:08 تنین انداز می شود. بعد از تا لحظه دیدار در ساعت 12:20 بربال سخن رو خواهیم شنید که اختصاص داره به بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران که صبح پنجشنبه 26 مرداد ماه در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه ایراد فرمودند. بخشی از بیانات مقام معظم رهبری رو در این بخش به اتفاق شما میشنویم.
بنده عرایزم یک قسمت یک اجمالی درباره سپاهه، مایلم مطالبی رو درباره سپاه عرض بکنم که بارها شاید گفته شده این مطالب، لیکن در این حال مردم ما، جوانهای ما و جوانهای خود سپاه احتیاج دارن این مطالب رو بشنن.
بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران که صبح پنجشنبه 26 مرداد ماه در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه ایراد فرمودن رو شنیدیم که دعوتتون میکنم در ساعت 12:20 کامل به صورت کامل این سخنرانی رو بشنوید و همراهی کنید. اما برنامه‌ای که بعد از پخش سخنرانی بیانات مقام معظم رهبری تقدیم حضورتون خواهد شد در ساعت 13:30 خواهد بود که عنوانش هست راهبرد شرقی، که پایان بخش صبحگاهی امروز رادیو گفتگو خواهد بود. از همراهیتون با رادیو گفتگو ممنون و سپاسگزارم. ساعت 7:50 و 45 ثانیه است. با ما همراه باشید.
Demi baba, به ترک سر نمی ارزد.
صبح بخیر دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 8 صبح. از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم.